بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و لا یخفا انه لا یکاد و یعطی القسم الاول ها هنا. صفحه 230. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم و با حول و قوه الهی آن را شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته درس ما از و اما علل امتناع شروع شد. در اینجا مرحوم مصنف به بررسی مولوی یا ارشادی بودن نهی علل قول بالامتناع پرداختند و اینجا رو از دو جهت و دو صورت بررسی کردند. صورت اول از جهت تلازم فرمودند که اگر ما آمدیم و قائل شدیم بین صلات و کون فی موضع تهمت تلازم هست در نهی، حالا چه میخواهیم قائل به مولوی بودن بشویم و چه ارشادی، علل فرض الاجتماع در اینجا مشکلی پیش نخواهد آمد. چرا؟ چون ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده ایم و در این صورت این عمل دارای دو وجه خواهد بود که به یکی امر تعلق گرفته و دیگری نهی. صورت دوم اتحاد بود و به این معنا که ما اگر آمدیم و گفتیم که کون فی موضع تهمت با صلات اتحاد دارند و جانب امر رو هم ترجیح دادیم و مقدم کردیم، این قسم به قسم دوم از اقسام عبادات مکروهه برمیگردد، مثل نماز در حمام. چطور نهی در آن ارشادی بود، اینجا هم نهی ارشادی هست و در واقع مولا به مکلف و مصلی میگوید حالا که میخواهی نمازت را بخوانی، سعی کن نمازت را در جایی بخوان که دارای فضیلت و ثواب بیشتری باشه. اگر دارای ثواب و زیادت نیست، حداقل دارای نقصان نباشه. بعد از این به این مطلب که قبلا پرداخته بودیم و روشن شد، یعنی جناب مصنف فرمودند از میان اقسام ثلاثه عبادات مکروهه قسم اول مطلقاً امکان نداره در آن کراهت به معنای اقلیت ثواب باشه. حالا چه میخواهیم قائل به جواز اجتماع باشیم و چه قائل به امتناع، و علل امتناع هم چه میخواهیم مبنای اتحاد رو قبول کنیم و چه مبنای تلازم را. چرا در قسم اول این امکان وجود نداشت؟ چون قسم اول آن بود که نهی به ذات عبادت تعلق گرفته اما دارای بدل نمی باشد. چون که بدل در قسم اول نیست، لذا کراهت رو هم نمی توانیم به معنای اقل الثواب بگیریم، چون اقل الثواب تصورش در اون جایی هست که ما یک طبیعتی داشته باشیم با داشتن افراد مختلف. خب این طبیعت یکی هست دارای افراد مختلف، نسبت به برخی از افراد ثواب بیشتره، نسبت به افراد دیگر ثواب کمتر خواهد بود. اما تو قسم اول صوم یوم عاشورا ما یک کلی و طبیعت بیشتر نداشتیم و فاقد بدل بود. مطلب دیگر این بود که ما قبلاً برای من جناب مصنف روشن و معلوم کردند که بین احکام تکلیفیه تضاد وجود داره، یعنی هیچ کدام از این احکام خمسه نمی توانند با دیگری جمع بشوند. اما در این میان ما دو تا حکم گاهی وقتا داریم که اینها از احکام خمسه هستند، با اینکه تضاد بینشان هست ولی با هم دیگه جمع شده اند، مثل اجتماع وجوب و کراهت، مثل اجتماع وجوب و استحباب. بنابراین جناب مصنف در صدد برآمدند تا این مشکل رو حل کنند، لذا سه راه حل بیان کردند. اول این بود که ان الامر الاستحبابیه یکون علی نحو الارشاد، این بود که امر وجوبی گفت مولوی، امر استحبابی ارشادی. لذا شارع توصیه می کند ایها المکلف، حالا که می خواهی نماز بخوانی در جایی بخوان که دارای فضیلت بیشتری باشه. و این نکته را هم بیان کنیم که امر استحبابی در این فرض به معنای اصطلاحی خودش نیست. وقتی که اون معنای اصطلاحی نبود، لذا اینجا اجتماع زدان پیش نخواهد آمد. و اما راه دوم این بود که و مولویان اقتضائیان کذالک، این عبارت مصنف فرمود که بگوییم امر وجوبی و استحبابی مولوی هستن هر دوتاشون، با این تفاوت که امر وجوبی سله فعلی هست، یعنی الان وجوبش فعلیت داره، اما امر استحبابی سله فی المسجد اقتضائی باشه. یعنی همین نماز واجبی که شخص مکلف تو مسجد داره میخونه، این هم اقتضای استحباب رو دارد. حالا دو حکم فعلی و اقتضایی شدن و تضادی بینشون وجود نداره، چون ما میدانیم که تضاد بین احکام در مرتبه فعلیت هست. و اما راه حل سوم و فعلیم بالعرض و المجاز، فرمود که ما هر دوتا امر وجوبی و استحبابی رو مولوی فعلی بگیریم، با این تفاوت که امر وجوبیمون که مولوی فعلی حقیقی باشه و امر استحبابیمون که مولوی فعلی هم هست مجازی باشه. یعنی الان این نمازی که مکلف در مسجد میخواند یک عمل محسوب میشه و دارای وجوب فعلی حقیقی و استحباب فعلی مجازی هست. و اما درس امروز ما ولا یخفا انه لا یکاد و یعطی القسم الاول هاهنا. جلسه گذشته جناب مصنف برای اینکه قائله اجتماع وجوب و استحباب رو درست کنند و این مشکل رو برطرف کنند، سه راه حل ارائه دادند و این نکته روشن شد که مطالبی که ما در قسم اول از عبادات مکروه برای حل مشکل قائله اجتماع استحبابین مطرح کردیم، این در مورد اجتماع وجوب و استحباب جاری نمی شود. توضیح و ذالک. ما در قسم اول از عبادات مکروه مثل صوم یوم عاشورا گفته شد که تزاحم بین مستحبین هست، یک استحبابی به نام صوم که همون فعل و استحباب دیگر ترک، ترک صوم یوم عاشورا، این دو با هم متزاحمین هستند و برای اینکه این مشکل را برطرف کنیم و این قائله رو ختمش کنیم گفته شد که فعل ما که صوم مستحب عنوان نفسی اولی و از طرف دیگر ترک این صوم هم مستحب اما به عنوان ثانوی. اذا عرفت هذه المطالب، این سوال پیش می آید که ما این راه حل درمان که برای تزاحم استحبابین مطرح کردیم آیا همین راه حل و علاج رو هم می توانیم برای تزاحم وجوب و استحباب پیاده کنیم؟ به طوری که بگوییم صلات فی المسجد که مستحب است مثل روزه روز عاشورا باشه، به این صورت که ما بگوییم صلات واجب هست به عنوان اولی و اما این صلات هم مستحب باشه به عنوان ثانوی. عنوان اولیش خب مشخصه، به عنوان ثانویش که همون راجح بودن در مسجد هست که این هم با صلات متحد هست. حالا جناب مصنف در پاسخ از این سؤال ما جواب دادن به این صورت که در صورت اولی و همون قسم اولی ما دو چیز داشتیم، یکی فعل صوم، دیگری ترک. بنابراین ممکن بود که بگوییم فعل مستحب بالعنوان الاولی و ترک مستحب بالعنوان ثانوی، اما در ما نحن فی چی؟ که تزاحم شده بین وجوب سله که واجبه و مستحب سله فی المسجد، ما در اینجا فقط یک فعل داریم دیگه ترکی نداریم. پس در ما نحن فی یک چیز داریم و اون حرف ها دیگه اینجا نخواهد آمد. بله، اگر ما اجتماع امر و نهی رو جایز بدانیم میتونیم اون حرفهای قسم اول رو هم در اینجا بزنیم. خب پس چه باید گفت؟ باید بگوییم که این کون فی المسجد، سل فی المسجد، تأکد وجوب می آورد، یعنی اون نمازی که واجبه الان واجب مؤکد می شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آمده این نماز رو در مسجد آورده. یک بار دیگه من این ولا یخفا رو به صورت خلاصه از خارج بیان میکنم. بعضی ها اومدن اینجا فکر کرده ان که یک جواب چهارمی هم یا یک راه حل چهارمی هم میشود ارائه داد، به این صورت که جوابی که در قسم اول داده شد اون رو هم در اینجا بیاوریم. در قسم اول مثال ما لا تصوم یوم عاشورا بود، بعد مرحوم میرزا اشکال کرد در اینجا جمع بین استحبابین هست، ما دو تا الان مستحب داریم، یکی روزه روز عاشورا مستحب است به عنوان اولی این فعله، و همینطور این روزه روز عاشورا ترکش مستحب به عنوان ثانوی. حالا این بزرگواران گفتن که این حرفهایی رو که درباره صوم گفتیم بیاییم در ما نحن فی هم که در تزاحم بین وجوب و استحباب هست مطرح کنیم. گوییم که نماز در مسجد به عنوان اولی فعلش واجب هست، به عنوان ثانوی فعلش مستحبه. بعد جناب مصنف حالا می‌فرماید که این فرمایش ها با همدیگه جمع نمی شوند، یعنی اون پاسخی که برای قسم اول داده شد در اینجا کارایی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در قسم اول دو تا بود، یکی فعل عنوان اولی مستحب بود و از طرف دیگر ترک به عنوان ثانوی مستحب بود. اما در ما نحن فی ما یک چیز بیشتر نداریم، یعنی صلات فی المسجد، دیگه ترکی نداریم، ما فقط اینجا فعل داریم. پس تنها چیزی که اینجا الان ما باید روش دست بگذاریم این است که بگوییم این کون فی المسجد، این صلاتی که در مسجد انجام داده تأکد وجوب می آورد، یعنی باعث میشه این نماز واجب مؤکد شود. ولا یخفا انه لا یکاد یأتی القسم الاول ها هنا. در این عبارت بعض از محشین از جمله منتهدرایه در پیرامون این عبارت یک تصحیحی فرموده، گفته است که فالصواب ای یقال لا یکاد یأتی ما ذکر فی القسم الاول هاهنا، منتهدرایه جلد سوم صفحه 228. انهو شأن چنین است که لا یکاد و یعتی، نشاید که بیاید ذکر شود چی؟ اون جوابی که در قسم اول بیان شد هاهنا در اینجا. منظور از هاهنا یعنی اجتماع وجوب و استحباب، سل و سل فی المسجد. چرا اون جواب رو در اینجا نمیتوانیم بیاوریم؟ فإن یک انطباق عنوان راجح علی الفعل الواجب الذی لا بدل له انما یؤکد ایجابه لا انه یوجب استحبابه اصلا ولو بالعرض والمجاز الا علی القول بالجواز. انما همانا تأکید می کند چه چیزی تأکید میکنه؟ او عنوان راجه، ضمیر یؤکد برمیگرده به او عنوان راجه. منظور از او عنوان راجه چیه؟ همون کون فی المسجد. خب اون کسی که این فرمایش رو مطرح کرد تصورش این بوده که خیال میکرد این کون فی المسجد باعث استحباب نماز میشود. خوب دقت بفرمایید، اون چی میفرماید؟ جناب مصنف در جواب چه میدهد؟ اون بزرگواری که فکر میکرد اینجا راه حل چارم هست، حرفش این بود که این سل فی المسجد که خطاب ما بود، این کون فی المسجد خودش استحباب ساز بود، یعنی باعث می شد این نماز مستحب بشه، در حالی که مصنف می فرماید خیر، انما یؤکد ایجابه، این کون فی المسجد باعث استحباب نمیشه، بلکه اون نماز واجب صله باعث میشه که اون نماز رو که واجب هست بیشتر تأکید کنه، باعث میشود نماز واجب مؤکد شود. لا انه یوجب استحبابه اصلا، نه اینکه انه این عنوان راجه موجب می شود، این عنوان راجه استحباب بهو، استحباب اون فعل واجب را، مگر اینکه ما قائل به جواز بشیم. اگر قائل به جواز شدیم به عنوان نماز بودن واجب میشه، به عنوان مسجد بودن مستحب. ولو بالعرض والمجاز، اصلا باعث استحباب نمیشه، حتی اگر بخواهد به صورت عرضی و مجازی باشد. در این باره که چرا به صورت عرضی و مجازی هم ممکن نیست، مرحوم رشدی در حاشیه خودشون یه مطلبی رو اینجا اشاره کردن که ما هم متعرض میشیم. فرموده لامتناع اجتماع الزدین فی موضوع واحد حقیقی ولو به عنوانین، جلد اول صفحه 233. کذا فیما اذا لازم مثل هذا فانه لو لم یؤکد الایجاب لما یصحح الاستحباب الا اقتضائیا بالعرض والمجاز فتفتن. و همینطور در جایی که اون کون فی المسجد ما ملازم با نماز باشد، و همچنین این کذا، یعنی این که این عنوان راجح ما باعث نمی شود که اون فعل واجب مستحب بشه. فیما اذا لازمه، در اون جایی که لازمه باشد بین این کون فی المسجد با چی؟ با نماز. فانه ضمیر رو بزنید به این عنوان راجه در صورت ملازمه. لو لم یؤکد الایجاب لما یصحح الاستحباب، اگر اون وجوب را تأکید نکنه لما یصحح الاستحباب، استحباب و درست نمی کنه. یعنی این عنوان راجه ما که چی باشه؟ کون فی المسجد باشه، باعث استحباب نخواهد شد، بلکه گفت چی میشه؟ گفت وجوب رو تأکید میکنه. پس اگر وجوب و تأکید نکرد، مسلمن که استحباب رو هم درست نخواهد کرد، مگر اقتضائی جم بالعرض و المجاز. اینجا فرمود که عنوان راجه ما که کون فی المسجد باشه، همانطوری که در صورت اتحاد با صلات موجب استحباب صلات واجب نمی شود، همچنین در جایی هم که عنوان راجه این کون فی المسجد ملازم با فعل واجب باشه، بازم این استحباب کون فی المسجد باعث نمی شود که نماز مستحب بشه. هم روشن است به خاطر اینکه حکم یکی از متلازمان سرایت به متلازم دیگری نخواهد کرد. خب پس این عنوان راجع چه نقشی داره؟ کارش چی هست؟ مصنف فرمود تنها باعث تأکید اون وجوب می شود. حالا اگر آمد و این عنوان راجع کون فی المسجد باعث تأکید وجوب نشد، مسلمن هم استحباب را درست نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این دوتا متلازمان گفتیم که ارتباطی به هم دیگر ندارند. اگر اینکه این کون فی المسجد چون که مستحب حقیقتن به سبب استحباب اقتضایی، صلات ما هم مجازن از باب تلازم مستحب باشه، اما چطور؟ به استحباب اقتضایی نه حقیقتن. ای الا اقتضایی هم بالعرض و المجاز میخواست به این مطلب اشاره کنه. و منها، این دیگه سر مطلب تا اینجا بماند. والحمد لله رب العالمین.